برادران توجه بفرمایید. اجازه بدید. توجه کنید برادران، توجه کنید، توجه کنید برادران.
سال 1358 بود که من رفتم پاوه. یه شهر پاوه با 4 تا پاسدار رسمی و حدود 400 تا پاسدار افتخاری بومی کرد اهل تسنن. یک گروه از کرمانشاه آمدن داخل پاوه که من بعداً فهمیدم اینا بچه های احمد متوسطیان هستن. بازم یک جوان سیاه چردهی وایستاده، یادم بند و کلاش هم آویزون بود. به محضی که وارد شهر پاوه شد گفت من باید این گسترش بدم و محور گوهر سمت مرز بره برسه به نوسود و اعتقاد داشت گفت حزب دموکرات چون عراق تأمین کننده اسلحه‌شه و پشتیبانش میکنه ما اگه عقبش ببندیم یه فلج کامل یه درگیر و دعوام نمیخواد. بعد از نماز بلند میکرد ما رو، یه کوهی تو سمت شرق پاوه بود، از این کوه ما رو بود بالا، یه کوه سر تا سرش برف بود. هر کسی هم با سلاح سازمانی که داشت. یه دوست داشتیم به اسم نریمان کالی پنجا میزن، اون دوشکار نریمان تو سیستم. این با این کالی پنجا تو اون نوک کوه میرفت. بعد نفت این نوک کوه که میرسیم خودشم با هم میمد. میگفت یه از اون طرف غلط بخورید، یه کوه رو بیاد پایین. خب ما نزدیک یک ساعتیم دو ساعتیم کوه رو طول میکشید تا بریم بالا. بعد از اون باز غلط می‌خوردیم، خیلی سخته، حتی درست برفه، ولی بعد این غلط خوردن شما باز یک رو غلط می‌خوردیم میاد پایین، خیلی مشکل بود. وقتی از کوه میادیم پایین، پای این کوه یه مسیری بود که منجر می‌شد به یه پل، روی این پل رد می‌شدیم می‌رفتیم از روی پل سمت پاوه. میمد اول این پول میستاد و یه جعبه خورما میگرفت دستش، خسته نباشی بله بون خورا از این حرفا. فرماندار پاوه اول سوی فرماندار جدید اومد، بعد این اومد وارد پاوه شد و به صحبتی کرد و روزای بعدش دیدم وقتی صحبتای میکنه خیلی به سپاه 58 میزنه، مثلا سپاه نباید بیاد و نباید بشود و خیلی کلی مطابق صحبتش بودار بود. بعد احمد گفتیم بعد احمد بخیم چرا این حرف هایی میزنی که یعنی چی ما یه زحمت داریم میکشیم؟ گفتیم که این داره حرف هایی مفت میزن. گفتیم شما میکنه دخالتی نکنید، یکم قرار جواب بدیم، من قرار جواب بدم. خب من هم چون خودم احساس میزنم قدیمی تر هم یه مقدار مثلا احساس مالکیت میگم رسم بدم، من هم اگه تو اقدامی من خودم هم چیزی بهش میگم. گفت تو غلط میکنی، تو بی خود میکنی، به تو چه ربطی داره این کار؟ گفتم آخه اینجوری هست اونجوری هست. یا آخر سر جمع که گفت ببینید شما یه وقتی کار بزرگ سر دخالت نکنید، ما با هم همه هنگی ایشون باید اون صحبت رو بکنه.
ناصر کاظمی رو بروجردی پیدا کرد، رفت با استاندار صحبت کرد که من جاهایی رو که به اصطلاح درگیر خودم فرماندار و بخشدار میذارم. ناصر کاظمی شد فرماندار پاوه، ریششو زد، یه ریش پرفساری، شلوار لی، کاپشن لی، ناصر میشه فرماندار پاوه.
اول سپاه شورایی بود و سپاه پاوه هم به واسطه یک شورای داره میشد که همشون هم بومی بودند، بعد فرمانده که اعزام میشد بومی نبود. احمد با این شکل کار مشکل داشت. علت اختلاف فهم این بود که احمد متوسطی گفت که من شورا رو قبول ندارم، من فهمید سپاه باوام، من با تصمیم گرفتم که عملیات بکنم یا نکنم. به خاطر این اختلاف افتاد بین احمد و سپاه پاوه.
من نمی‌خواستم موضوع ها رو به اون صورت بزرگ بکنم یا مسائل رو به این صورت عمومیش مطرح بکنم. شخصی رو در تحقیقات گذاشته بودن همینطور بنا به یک سری کارهای خودسرانه ایشون رو کرده بودن عضو شورای سپاه. اولا کسی که عضو شورا میشه باید حکم مستقیم از تهران داشته باشه. ایشون چی بود؟ ایشون کسی بود که خود شما بهتر از من میشناسیدش، بنیانگذار کموله توی اینجا بوده نبوده؟ ها؟ نبوده؟ آیا این فرد برای اینکه برگشته باشه صلاحیت این رو داره که در حساس‌ترین لکن سپاه یعنی تحقیقات بدرنش اونجا؟ ها؟ این بود بردنش آه برای مردم اجازه بدید مسائل رو از اون جنبه که سپاه پایگاه مردمی داره توجه کنید برادران مسائل رو از اون جنبه که سپاه باید پایگاه مردمی داشته باشه، من به عنوان یک سپاه اعزامی که باید روی این موضوع تکیه داشته باشم به شما ابلاغ میکنم. آقای فرماندار گفتن که سپاه باید مردمی باشه. بله، به این ترتیبه که سپاه مردمی میشه که هر کی رو که مردم گفتن، هر کی رو که مردم تایید کردن داخل سپاه باشه. خیلی از افراد سپاه همی الان هستن که مردم باهاشون مخالف هستن، نیستن؟ توجه کنید آقای فرماندار، دیروز در پری روز در کرمانشاه من یک لیستی رو دیدم، نوشته بودن برای گرفتن بایندگان، برای عملیات بایندگان فقط یک قسمتش 138 جعبه 1000 تایی فشنگ جیسه مصرف شده. کجا کدوم یکی از چیزها 138000 جعبه فشنگ مصرف شده؟ اون فقط جیسه 58 جعبه برنو، 58000 تا برنو برای گرفتن بایندگان. دروغ میگید، مردمی
رو
شما باید
بدونید. این مباحث در حالات مسائل مالی سپاه پاوه پیش آمد که شفاف نبود حساب کتاب مالی سپاه. احمد ریز شد ولی واقعا شفاف نیست. با شورا حرفشون بود که شما بیاید حساب کتاب سپاه پاوه رو شفاف کنید. خب اونم تن در نمیدادن. به خاطر میگم اگر به من نگید میگم به مردم میگم. همین کار رو هم کرد، توی نماز جمعه شب صحبت کرد و موارد رو گفت.
تمام سپاه دارن دزدی میکنن. اجازه بدید. اجازه بدید من یکی یکی میگم مردم شما باید بخواید که بودجه سپاه در عرض ما برای چیا خرج شده. چطور سپاه پایی باید مردمی پیدا میکنه به این ترتیب که حتی همه حساب ها برای مردم روشن بشه که آقا یک قرون داده شد مثلا اینقدر گوش خرید. من از شما میپرسم چرا باید سپاه اینجا ماهی 1,000,000 خورده یا 2,000,000 تومن خرج داشته باشه؟ کجا میره این پولا؟
شما کلی صحبت بکنید و بنده هم بس کلی صحبت سوال و جواب کنید. یه مسئله هست که
بس کنید.
بله
سوال
دارم ببینید برادر، من در لباس سپاه با کارت سپاه با همه چیز سپاه دارم به شما میگم که شما باید از سپاه توضیح بخواید. باید یک دقیقه که شما بپرسید چرا این که شما نپرسیدید. شما ملت باوه در این مورد احساس مسئولیت نکردید کار به اینجا کشیده.
اجازه هست
که باید
اولی
مرتبه
شما
این اطلاع بدهید. همین دیگه شما آقا گوش کن. آقا شما نه با بشین. آقا هر کی بینایی که تو میشه باید دارن تو دیگر اینا بشین اطلاع بشین دیگه بشین دیگه.
شما حالا برطفیل ما داریم خدمت مرخص میشه ولی شما موظف هست بنا به وظیفه اسلامی که به گردن شما هستش از سازمان پیشمردان و از دفاع باید توضیح بخواهی که بودجه صرف چی شده.
فرمان داره پاوه به احمد گفت که شما یه مقدار عصبی هستی، ناراحت هستی. این مسئله رو که مطرح میکنی متشنج میشه، منطقه رو به تشنج میکشونه. ایشون گفت من حقیقت رو میگم، حالا چه فرمانده سپاه پاوه باشم چه نه، از اینجا برم جای دیگه خدمت کنم که ماموریتش رو مشخص کردم برای نریوان.
اطلاعات مختلفی میرسید جنبندی این بود که تمامی توان ضد انقلاب اومده برای سقوط پادگان مریوان، مضافاً بر اینکه تعدادی از نیروهای طالبانی هم به کمک نیروهای حموله ایران اومدن در سقوط پادگان مریوان میخوان شرکت بکن. حاج احمد فانوسخهی بسته بود، تیج سکونداختاشو بود دستش و خیلی قبراغ و سرزنده و سرحال سوار هلیکوپتر شد و رفت. من پیش خودم گفتم چقدر آدم با توان و با جرموزه ای است که اینطوری داره داوطلبانه میره به سمت مریوان. داخل پادگان مریوان که میشینه میبیند ارتفاع مسلط روی پادگان در اختیار ضد انقلابه. به مجردی که این ارتفاع آزاد میکنه پیوستگی داره با ارتفاع مسلط روی شهر. حاج احمد با ما تماس بیسی میگرفت و پیامی رو داد که من میخوام وارد شهر بشم، عزیزان ارتش مانور ما رو قبول ندارن و میگن امکان نداره مگر اینکه جاده باز بشه، جاده سنندج به مریوان. برجت بچه ها میرن و منور انجام میشن وارد شهر میشن، اما مطلع میشن که تعدادی از ضد انقلابی که داخل شهر بوده به دلیلی که ارتفاعات در اختیار نیروهای ما قرار گرفته ترسیدن محاصره بشن، فرار کردن رفتن به سمت دریاچه. شهر میبینن هیچکی نیست، یعنی گروه ها شهر رو تخلیه کردن و فرار کردن رفتن سمت دریاچه مریوان.
به محضی که شهر آزاد شد خب طبیعی بود که احمد یه بیسیم بزنه و مهمات درخواست بکنه. متبر خلاف انتظار همه وقتی تماس گرفت با سنندج با اینکه مردم از زیر باری فشار بیان بیرون، اولین چیزی که درخواست کرد آذوقه برای مردم بود، مایحتاج عمومی بود که مردم نیاز داشتن. مریوان روزای اول که بچه‌ها رسیدن و شهر رو گرفتن، مردم اکثریت از دست ضد انقلاب رفته بودن بیرون از شهر. شهر یک شهر جنگ زده بود در واقع و هیچی توش نبود. خب مردم جنگ زده‌ای که به سختی زندگی می‌کردن و خب شایعه‌ام بر این بود که پاسدارا بیان تو شهر سر می‌برن می‌کشن، ولی حاج احمد درست برخلاف گفتای ضد انقلاب عمل کرد و شروع کرد به آوردن آذوقه و چیزهای نیاز اولیه مردم. برای که بتونه شهر خوب مدیریت بکنه، مثل سنندج نشه که نیروهایی که وارد شهر شدن کشته بشن. تو سنندج شما تو جریان هستید، آمپول هوا توی ماسه میزدن، ترور میکردن. این بود گفت که اداره امور شهر دست خودم. به وقتی من گوشت ایست مرسان مریوان یه اهلی با هم هست گوهست کردیم شدیم مسئول مرسان مریوان. اگر تو این بیمارستان مریوان بچه های پاسدار در دفاع از این مملکت اومدن وارد اینجا شدن کسی کشته بشه به واسطه آمپول هوا، آمپول اشتباهی، من این سقف بیمارستان تو سرت خراب میکنم.
آقای متوسلیان مطلع میشه چه تمرکز گروه های ضد انقلاب در دزلی انجام دادن و ارتش عراق هم افسران اطلاعاتیش با اونها میان میرن توی دزلی، بعضن هم نفوذ میکنن گروه ضد انقلاب نارو میارن تا سمت مریوان و حتی سنندج.
کاسر حساب کن یه تیله داره وسطش کاملا صعب العبور، به نحوی که اگر دو تا بیر رو به دست تو این دزدی می نشستن تو ارتفاعات، به گفته خود مردم مریوان گفتن تو زمان رضا شاه می‌خواستن برن اینجا درگیر بشن نتونستن برن، دو نفر نشستن کل لشکر رضا شاه مختلش کردن. Thank you.
پس یه همچین جای صعب العبور ضد انقلاب رفته اونجا مشخص نشسته. خب ما میخوام بریم اونجا رو بگیریم، سخت دیگه. هی مرتبم اطلاعی بود از ضد انقلاب. من یکی دو بارش خودم دیدم که اگر احمد متوسلیان اگر ارتش جمهوری اسلامی مرده به دزدیر از ما بگیره. من به احمد میگفتم گفت وقتش نیست. بعد من یه بار بهش گفتم گفت آقا انارای اردکان وقت داره برای رسیدن خوردن، این وقت دزدیر نرسید صبر کنه. مودش یواش یواش به فرماندهی حاج احمد شک میکرد که چرا نمی 6 ماه فکر کنم گذشت از قضیه، 4 ماه طول کشید. احمد یقه منو گرفت و کشید داخل بیمارستان. هی من گفتم برادرم یقه رو ول کن، یقه رو ول کن، بیا از این. گفتم کشان منو برد. اینا کارمندای من بودن دیگه، کل خجالت کشیدم آورد. نفر آخرم عیال بود. خواست یک نگاهی کرد دیگه بیشوهر شدم رفت به کارش. رفتیم داخل یه اتاق یه مجروح. بعد از مجروح سایه گفت آقا اسم چیه؟ گفت مثلا مثال میدم علی. بچه کجای شهرسه با چند سالته؟ 17 سال. چند روز مجروح شده؟ یه هفت. چجوری غذا میخوری با هم دست؟ چرا لباس توز نکرد؟ من هی بینا گفتم از نکرد. مجروح به شدت از شکستگی پا مجروح، کسی هم بهش نرسید، ولش کردن تخت بیمارستان. بی انصافی پرستار. کتک خوردن حداقل حقی بود که من واسه اونجا روم اجرا میشد. من داشتم دنبال توجیهی میگشتم که جوری احمد آروم کنم که قضیه رو بکشم به سپاه. اگه میخواد منو بزنم میره تو سپاه برم بزنم، یه دوی کار منو نزنم. من فهمیدم داره دنبال چیزی میگرد که پرت کنه به سمت من. معلومه پریدم اونور، احمد متوجه شد. من گفت وایسا، گفتم در رفتم دیگه. من یک لحظه ویش چیز دست کرا گوشم رد شد تو دیوار دم یه چند بالی. رفتم بیرون تو حیات بیمارستان، آمپرو بالا، زورت میگم برگردم که من